أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما الحجة بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغلبة الحسد. در این دعای شریف وجود مبارک حضرت امام سجاد علیه السلام مهلکات اخلاقی رو، رذائل رو، بدی هایی که بر انسان عارض میشه، اینا رو برجسته نشون داده تا حدی که در مقابله با اینها یه پناهگاهی لازمه، دست غیب لازمه. انسان منهای عنایت حق تعالی، منهای نورانیت عرشی که از جانب خدا بر دلها بتابد، انسان از این رذائل، از این زشتی ها، پلیدی ها خلاصی ندارد. لذا تحت عنوان پناه بردن از خطرات و از اموری که انسان رو در ابدیتش و در زندگیش گرفتار میکنه، امام علیه السلام به خدا پناه میبرند. اللهم انی اعوذ بک. الله، من حتما به تو پناه میارم از هیجان حرص و از شدت خشم و از غلبه حسد. در ارتباط با حسد مطالبی رو در جلسات پیش به سمع شما بزرگواران، پرهیختگان، متواضعانی که تحمل میکنید عرایض یک طلبه رو، مطالبی به عرض رسید. عباراتی رو مرحوم نراقی علی الله مقامه الشریف داره: الحسد و اشد الامراض و اسبع الرذائل و اخبثها. حسد در میان بیماری های روحی و اخلاقی شدیدترین مرض هاست، مرضیه که خیلی خطرناکه و معالجش هم بسیار سخت است. و در میان رذائل، چیزهای رذل که آدم رو از مقام آدمیت ساقط میکنه، پایین میاره، آدمو پست میکنه، اسوأش، بدترینش همین حسد است. و در میان ناپاکی های روحی هم اخبثش عبارت است از حسد. حسد انواعی دارد که علمای اخلاق این رو برای ما بازگو کردن تا متوجه باشیم معالجهش برامون تسهیل بشه. نوع اول حسد عبارت است از اینکه فرد حسود چشم دیدن نعمت را در دیگری ندارد. همین که ببیند یک کسی به نوایی رسیده، موقعیتی براش پیش اومده، در رشدی براش باز شده، اهم از این که به خودش برسه یا نرسه، کار نداره به من میرسه یا نه، از اینکه شما دارید ناراحت. این نوع اول از بدترین نوع حسد هست که برمیگردد به خباثت ذات، تنگ نظری مطلق، محدودیت فکری داره، تنگنای روحی داره، هیچ نعمتی رو بر نمیتابد. تا نعمت ببیند در کسی به مقابله با اون نعمت برمیخیزد. نوع دوم حسودی است که برای اینکه یک میز بیشتر در ریاست نیست، در هر اداره یه صندلی برای ریاسته، و این اگر نصیب او بشود به من نمیرسد. از اینکه من به خاطر اینکه او رسیده من بازموندم ناراحت میشه، عکس العمل نشون میده، و اگر نعمت از او زائل بشود خوشحال میشه. این هم در زشتی یه خورده پایین تر از اون اولی هست. اما نوع سومش، این اصرار نداره که او نباشه، یه جای دیگه اینم داشته باشه. اما اگر بناس این نداشته باشه و اون داشته باشه، از این ناراحت میشه، و اگر ازش ساخته باشه یه کاری میکنه که نعمت از او زائل بشه. این هم جزء رذایلی است که از نظر شدت و از نظر بازتاب نکبت آمیز در درجه سوم قرار دارد. و اما نوع چهارم اینه که اگر نعمتی به کسی رسید من هم دوست دارم مثل اون رو داشته باشم، اگر به من نرسید ناراحت می شوم، ولی در این حد بدی ندارم که یه پرونده تشکیل بدم، یه کاری بکنم که او نداشته باشه. اصل این که از نعمتی که او داره و من ندارم رنج می برم، این هم جز زشتی هاست، ولی دیگه این کف این رذیله اخلاقی است. اما علل حسد چه چیزهایی انگیزه میشه که حسود این آتش در وجودش شعله بکشد و ریشه ایمان و حسنات او رو بسوزاند؟ یکی خباثته. آدمایی هستن ذاتشون شیشه خورده داره، قابل تربیت هم نیستن، مثل ابو جهل، مثل ابو لهب. اینا اساساً تضاد ذاتی دارند با نور، با نعمت‌های معنوی، با تجلی خوبی‌ها در یه وجودی. عموی پیغمبره، میتونست زیر سایه پیغمبر منصبی داشته باشه، کما اینکه عموی دیگری ایشون حضرت حمزه پرچمدار مردانگی در عالم شد، سید شهدا نامیده شد، اسدالله و اسدالرسول. این دو لقب را از مبدأ وحی به خودش اختصاص داد. اما ابو لهب تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الخطب فی جیدها حبل من مسد. این حسدش به قدری شدید بود پیغمبر رو ایذا میکرد، سنگ میزد، رصد میکرد که کی دور پیغمبر اشخاص جمع میشن، زود سراغ اونا میرفت، میگفت این پسر برادر منه، این کذابه، این ساحره، این زندگی شما رو به هم میریزه، این جوانا رو گمراه میکنه. رسماً بدون اینکه هیچ ضرری از این پیغمبر به او برسه، بلکه اگر کنار می آمد، منافعی برای دنیاشم بود، اما ذات خرابه، جنس خرابیه. خیلی خدا رو شکر کنید ها. لقد جاءکم رسول من انفسکم. شما جنستون، قماشتون به پیغمبر میخوره. به مؤمنین خدای متعال میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. چون جزء پیغمبرید، نور پیغمبر در وجود شما هست، خمیره شما با اون پاکی که پیغمبر با او سرشته شده، سرریزش تو وجود شما هست. لذا ما نسبت به حضرات معصومین یحزنون له حزننا و یفرحون له فرحنا. یه هماهنگی وجودی داریم، وجود ما خباثت نداره، پاکی داره. گناه جنس رو عوض میکنه ها. قرآن کریم فرمود که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. این گناه زیاد نیست، بعضی گناهان مثل بعضی دروغ ها میمونه، دروغ های عادی عادیه. ولی جعفر پسر امام، برادر امام، میاد انکار امامت میکنه، تکذیب میکند امامت امام بعد از امام حسن عسکری رو. این اسمش کذاب، یک دروغ، خیلی دروغ شدیدیه. گاهی بعض دروغ ها، بعض حرف ها، بعض ایجاد تنش ها ولو یک بار باشه ها، اما قداست یه نظام رو زیر سوال میبره. افکار یه عده‌ای رو از یک جریان استقلال طرب، عزت ساز، امیدوار به خودکفایی و نجات بشر، همه رو دل سرد میکنه. این عصا و سوعا، سوعا افعل تفضیل است که در مذکرش میشه اسوع، که در اینجا حسد رو گفتن اسوع رذائل هست، در مؤنثش میشود سوعا. عصا و سوعا، بعض گناهان اینقدر تنده، سعادت سوزه، ریشه آدم رو می سوزونه. بنابراین آدم باید در تغییر وضع درونی خودش سعی کند که قماشش قماش نوریان باشه، قماش صادقان باشه، قماش امینها باشه. با کفار، با مشرکین، با آدمهای ظالم، با آدمهای منافق وجودش دافعه داشته باشیم. براءت برای همینه دیگه، ولایت برای اینه که انسان جنسش خوب بمونه، مجذوب این طرف بشه، تو این جریان، تو این جبهه باقی بمونه. براءت برای اینه که همیشه با اونا فاصله داشته باشه. آدم با دشمن بشریت، با دشمن خدا، با دشمن ارزش‌ها نباید حتی اندک میلی داشته باشه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه الشریف، انار الله برهانه، این نابغه دوران، این افتخار شرق، افتخار اسلام، افتخار دانشگاه ها، افتخار حوزه ها، خواجه طوسی اعلی الله مقامه، میگن این صراطی که در روایات آمده از شمشیر تیزتر است، از مو باریکتر است، و در قیامت همه انسان‌ها از این پول باید عبور کنند، و اینقدر انسان باید سریع و سیر باشه تا وایسته افتاده، چون هیچ تحملی نداردم پاش روی یه چیز تیز و خطرناک و باریک بگذاره بخواد معطل بشه افتاده. باید بلاد این معطلیش همون تردیدهاست. بعضی از انقلاب از دین پشیمان میشن، اینا اهل عبور از صراط مستقیم نیستن. باید استقامت کرد تو این خط تا عبور کرد به اون طرف خط. خواجه نصیرالدین طوسی علی الله مقامه میفرمایند که این آیه کریمه ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار رکون یعنی اندک گرایش، گرایش مختصر رو میگن رکون. قرآن کریم میفرماید مؤمنین کمترین گرایش رو به کسانی که جبهه ستمند، جبهه غارتگری هستند، جبهه تنگ نظری نسبت به دیگران هستند، شما کمترین میل و گرایش باطنی داشته باشید، تمسکم النار، این آتش شما رو میگیره، اونا جهنمی هن، شعله شما رو میگیره، شما یواش یواش اخلاق جهنمی ها رو پیدا میکنید، دیگه از اون حالت جبهه‌ای و ایثارگری و فداکاری و ساده زیستی و مردمی بودن میرید تو وادی اشرافیت و رفاه طلبی و تنبلی و سلطه پذیری و دیگه اصلا وضعتون عوض میشه، تمام ارزش هاتون میسوزه. رفاقت و همدمی با ظالمان، گرایش به جریان ظلم، آدم رو جهنمی میکنه، ارزش هاش رو اینجا میسوزونه. انگیزه اول ناسازگاری وجودیه، این جریان غرب با جریان دین ناسازگاره، اصلا به مصالح و منافع کار نداره، ولی نمیتونه توحید پذیر باشه، دین پذیر باشه، اصلا در ذاتش نیست، در جریانش تضاد با ادیان الهی هست. دوم عداوت و بغضا به خاطر اینه که او دشمن ماست. تا دیروز اگر نعمتی بهش میرسید هیچ ناراحت نمیشدم، ولی امروز با هم مقابله کردیم، دیروز برادر بودیم، تو جبهه با هم بودیم، تو تمام تصمیمات کشوری کنار هم بودیم، ولی حالا دو قطب شده، او دشمن منه. تا دیروز اگر به نعمتی میخواست برسه منم کمکش میکردم، ولی حالا دیگه جز جریان من نیست، میگم هر که با من نیست بر من است. این خیلی دیگه جز عوارضی است که دو جامعه ما فراوان نمونه داره. یه وقتایی با هم بودیم، پشت همو داشتیم، میخواستم دیگر رو کمک کنیم تا همه به عزت برسیم، ولی حالا نه، کسی که جز جریان من نیست باید مطرود بشه، باید خانه نشین بشه، باید از استعدادش، از کاراییش بهره نگیریم. این از اون خطرهای زمانی ماست و در این مورد توجه کردن به هشدارهای قرآن کریم برای ما سازنده است و ضروری است. قرآن کریم در مورد سوم که حب ریاست و حب مال و حب جاه و انحصار طلبی است، این مورد سومه، و مورد چهارم نگرانیه. الان مشکلی ندارم، ولی نگرانم که اگر اون موقعیت پیدا کرد من به مقاصد خودم و منافع خودم نرسم. اینم انگیزه چهارم هست. انگیزه پنجم تعزز است که شیطان سجده نکرد به خاطر اینکه خودش را عزیزتر از حضرت آدم ملاحظه میکرد. اینا انگیزه های این بیماری است که انسان را مبتلا میکند و چاره اش را هم قرآن کریم و روایات بیان کردند که انشاءالله اگر عمری داشتیم در جلسات دیگر در محضرتون خواهیم بود. من راجع به این دهه فجر و ایام الله همینقدر میتونم بگم، این خدایی که گفت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن رو خدا نازل کرده، پدیده بشری نیست تا بشری بتواند این رو دستکاری بکنه یا این رو از گردونه خارج کنه. خدا میگه ما، این انا که میگه گاهی انا به اعتبار اینه که خدا به دست ملائکه این کار رو انجام داده، ولی غالبا هر جا خدا انا میگه، من نمیگه، ما میگه، میخواد عظمت مطلب رو به شما بازگو کند که این خیلی مهمه. انا نحنو نزدن نزدیک. ما خود ما این قرآن رو نازل کردیم، چون ما این کار رو کردیم بنا داریم که این رو خودمون حفاظت کنیم. و انا له لحافظون. میوه های قرآنی هم مثل خود قرآن پایدارن، باقی میمانن. توتی اکلها کل حین به اذن ربا، هم ریشه ثابته، هم ساقه رو کتی نمیتونه قطع بکنه، هم میوه هاش برای همیشه میمونه. این انقلاب ما انقلاب قرآنی است. شخصیت امام یک شخصیت وحیانی است، ساخته و پرداخته قرآن کریم است. امام دین مدار بود، امام قرآن محور بود، امام تعبد عمیقی به تمام احکام اسلامی داشت. امام کسی بود که در دوران طلبگیش تا پایانش شخصیتش تغییر پیدا نکرد. در دوران طلبگی با فضلا جلسات و انسی که داشتن، امام دو تا شرط غیر قابل اغماز با جمع داشت. یکی این که تو این نشست ما علیه کسی مؤمنی صحبتی نشه، بدگویی از کسی نشه. غیبت رو امام وحشتناک میدونست و جلسه ای که در اون غیبت کسی کاهش یک مؤمنی باشه، امام حاضر نبود در اونجا قدمش رو بگذاره. یکی این براش حساس بود امام. دوم نماز اول وقت بود. مرحوم عاشق صندلی نخودکی میگه سه چیز آدم رو عاقبت به خیر میکنه، یکی نماز اول وقت. مرحوم حامد علی آقای قاضی آیت الحق علامه اعجوبه عالم، حامد علی آقای قاضی که آقای بهجت ساخت، علامه طباطبایی ساخت، او هم گفته شما نمازهای اول وقتتون رو بخونید، اگه درست نشدید به من لعن بکنید. امام این عظمتش مال عشقش بود به ارتباط با خدا. امام رصد میکرد وقت اول وقت برسه. وقتی وقت ملاقات با خدا میومد دیگه با احدی تعارف نداشت. جریانی رو مرحوم شهید صیاد شیرازی نقل میکنه، میگه که اتاق جنگ تشکیل شده بود، نقشه منطقه رو فرماندهان آورده بودن و برای امام داشتن توضیحات میدادن. هنوز توضیح اون فرماندهی که داشت مهندسی اونجا رو برای امام ارائه میکرد تا دستور نهایی رو بگیره، مطلبش تمام نشده بود. امام یه مرتبه یه کسی که یه امر فوق‌العاده‌ای پیش اومده باشه بدون هیچ سوال جوابی برخیزد، دیدیم امام با یه هیجانی بلند شد، همه تعجب کردن. ولی ابهت امام، حریم قداست امام یه جوری بود دیگه، گفت کسی نمیتونست بگه آقا چی شد. بالاخره یکی از حاضرین به امام عرض کرد آقا مشکلی پیش اومد؟ فرمودن نه. کسی قراری داشت؟ فرمودن نه. عرض کردن پس هنوز جلسه تمام نشده؟ فرمود وقت نمازه، وقت نمازه. که مرحوم شهید صیاد میگه که من بعد از اون فهمیدم نماز مهمتر از جنگ است، نماز مهمتر از جنگ است. لذا خود این بزرگوار تحت تأثیر تبلیغ عملی امام بود. بعد از اون دیگه امکان نداشت وقت نماز باشه و صیاد در حال غفلت باشه و نماز رو بر چیزی ترجیح ندهد. نکته سوم سحرهای امام بود. هر که به هر جا رسیده از سحر رسیده. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن. شهید علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه با اطلاع میگن امام بدون استثناء سحرها یک ساعت گریه داشت در محضر پروردگار متعال. ریاست بندگی رو از او نگرفت، حال رو ازش نگرفت، حضور رو ازش نگرفت، تعبد رو ازش نگرفت، ریاست حواسش رو پرت نکرد. مدیریت جامعه، ارتباط الهی او رو کمترین خللی در وجودش نیومد. خب یه همچی کسی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. لذا هم انقلاب رو خدا پیروز کرد، خدا پیروز کرد، هنر هیچ جمعیتی نبود. مردم مصر رو دیدید کشته دادن ولی پیروز نشدن، الجزایر انقلاب کردن ولی پیروز نشدن، و کشورهای دیگر هم اینجور بود. چون اونا رهبریشون قرآن نبود، امام عینیت قرآن بود، لذا هم خودش محفوظ بود هم پدیده انقلابش. شاه بیرون شد با حمایت همه قدرت ها، با آب شد از بین رفت. دوران دفاع مقدس خودش تجلی قدرت خدا بود، همه سلاح های دنیا علیه ما بود و ما هم هیچ سلاحی که با اونا بشه مقایسه کرد در اختیار ما نبود. هیچ کشوری هم از ما حمایت نمی کرد. در تحریم اقتصادی و نابسامانی اقتصادی هم بودیم، کشور جهان سوم هم بودیم، عقب افتاده هم بودیم، یه موشک هم در اختیارمون نبود. 8 سال ما با جهان جنگیدیم و پیروز شدیم. تردید دارید در این که انا نحنو این انقلاب پدیده الهی است و خدا بنا دارد این رو حفاظت کند؟ جریان تبعث، جریان تبعث، و ما ادراک ما جریان تبعث. این پایگاه تبعث رو خود ما خبر نداشتیم، امریکایی ها ساخته بودن و می دانستن. با همه پیشبینی های هوایی، سیاسی، همه جنبه های اجتماعی، روانی، یک تیمی کار میکنن تا یه حمله واقع بشه. همه تفنگدارها آمدن و با غرور آمدن، یک نفر سالم بر نگشت بدون اینکه ما یک تیر هم مصرف بکنیم. علم تره کیف فعل رب بکن به اصحاب الفیل. این جریانات غرب گرا وقتی اوضاع را قبضه کردن، بیانیه امریکا در داخل مجلس خونده شد، خیلی از ماها دلمون خالی شد، گفتیم انقلاب تمام شد. دیدید تمام نشد؟ دیدید خدا امتحان میکنه، یه عده رو رسوا میکنه، کنار میزنه، ولی چشمه انقلاب میجوشد و نفاد ندارد. و جریان رهبری خود آقا جز معجزات انقلابه. و کسی باور میکرد امام نباشد، کشتی انقلاب رو کسی بتواند به سوی ساحل سالم ببرد؟ ما ننسخ من آیت او ننسها. وقتی امام این مرد رو آورد، این کتاب بچه های حاج قاسم مال سردار معروفی رو بخونید، او میگفت ما در اسارت بودیم، بعد از پذیرش قطعنامه در اسارت بودیم، امام که رحلت کرد، اینا خیلی ما رو آزار دادن در اون شکنجگاه ها، خیلی اذیت کردن. ولی وقتی آقا به رهبری گزیده شد، روزنامه‌ای که آورده بودن، اسم روزنامه‌ش هم گفت، گفت اونجا نوشته بودن که یه رهبر جوانی آمده، مشکلات ما بعد از این کم خواهد شد، ارتباط اونها با غرب بیشتر میشه، ما مشکلمون کم میشه. 40 روز نگذشت، همون روزنامه نوشت که حوادث نشون داد رهبری ایران رهبری شخصی نیست، یک جریانه در ایران پیش اومده، هر که بیاد خلاف این جریان نمیتونه حرکت بکنه. اینو دشمنم فهمیده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اجازه بدید یک جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام شهادت اولین قربانی حاکمیت دینی و ولایت الهی و جریان سیاسی و زندگی ساز جامعه اسلامی حضرت زهرا سلام الله علیها است. این شعر به ایشون نسبت داده شده. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرد لیالی، اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ در هم شکستن فاطمه رو، جسم فاطمه آسیب‌های جدی دید، هم پلو شکست، هم سینه سوخت، هم صورت کبود شد و درد مزمنی بر سر مبارکش بعد از جریان کوچه پیش اومد.
که لا یزال بعد ابیها ما عصبت الرأس. بچه سخت کرده بود، درد و ناراحتی خاص خودش رو داره. با این حال وقتی علی نشست کنار بستر، دید فاطمهش آب شده و به پهنای صورتش اشک می‌ریزه. سوال کرد: سیدتی ما یوب کیک، بیبی من، دردتو به من بگو، چرا اینجور گریه میکنی؟ جواب دادن: من به مظلومیت شما گریه میکنم، هیچ درد پهلو، درد بازو، درد سینه رو مطرح نکنم. ابکیل ما تلقا بعدی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به عظمت حضرت زهرا امام زمان رو برسان. خدایا جامعه ما را تا ظهور حضرت حجت زیر پرچم ولایت با اعتقادات توحیدی، با اخلاق اسلامی، با فساد ستیزی، ظلم ستیزی، رکود ستیزی، ذلت ستیزی قرین بفرما. خدایا دانشگاه های ما را کانون جهش توحیدی و پیشرفت های همه جانبه کشور اسلامی قرار بده. حوزه های علمیه ما را کارآمدتر از سابق قرار بده. جوان های عزیز ما را در صحنه نبرد با نابکاری ها، با نامردی ها، با رذالت ها مجهز به علم و تقوا قرار بده. خدایا به محمد و آل جوان های بیکار ما را از این ننگ بیکاری که ننگ هممون هست، ننگ مسئولین، ننگ سیاست مداران، خدایا این مملکت رو از این ننگ نجات عنایت بفرما. بار الله پروردگارا به محمد و آل باران رحمتت رو، نزولات آسمانت رو توأم با عافیت بر این سرزمین و بر همه جهان اسلام و بشریت نازل بفرما. روح بلند حضرت امام و شهیدان ما را همیشه از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.